در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط به دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعیتی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنه دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد تبت خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلشی است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که ما را قبول دارم، به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با بار بایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش با عوده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حل را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی
دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه یونس محمدی مهمان ماست، کسی که به عنوان مدافع حقوق مهاجرین و پناهندگان فعالیت کرده و تمرکزش بیشتر روی مهاجران افغان در یونان بوده. آقای محمدی سلام و خوش آمدی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از دعوت شما و خوشحالم که مهمان شما و مهمانای شنوندگان شما هستم. بسیار تشکر.
سلامت باشین، سپاس از شما هم. سوالات زیادی از شما خواهم داشت، نخست خود را بیشتر معرفی کنین.
تشکر. سلامت باشین. من از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی جاوری. در اونجا دنیا آمدیم و مکتب را من اونجا خواندم و بعد از اون آمدیم در کنکور سال 1992 داخل فاکولته طب دانشگاه بلخ شدم و در سال 98 اینجا میشه که وقتی که بار دوم طالبا مزار شریف تسخیر کرد و دانشگاه بسته شد و ما مجبور شدیم از اونجا برایم.
آقای محمدی چه وقت دقیقا شما به یونان آمدین؟
من در سال 2001 در ماه سپتامبر من در یونان رسیدم.
بسیاری افغان ها از طریق مهاجرت های غیر قانونی تلاش میکنن که خود را به اروپا برسانن. شما چگونه به یونان آمدین؟
معذرت میخوایم، ما چون کلن یک رویش زندگی متاسفانه که تحمیل شده بر افغانی ها و حتی او قدر رعادی میداریم که اصلا این ذکر نکنیم و من خودم هم مثل میلیون ها هموطن ما اینمیت رقم از طریق غیر قانونی با قاچاق برا از ایران آمدم ترکیه و از ترکیه از طریق دریای آژه یا مدیترانه ما داخل یونان با غیر قانونی و با کمک قاچاقبر آمدم. و واضحاً بگیم در اون زمان ما خودم تقریبا 2100 دلار به قاچاقبر دادم، چون خیلی از او میترسم واقعا و نمیخواستم هم که جان خود ریسک کنم به هیچ عنوان. تا جایی کوشش کردم که امنتر و راحتتر و بدون کدام خطر جانی برسیم. با وجود از هیچ وقت هیچ جای قانونی بدون خطر نیست و هر صورت ما هر هزینه شد گفت ما میتونیم، ولی جان ما نباید خطر بیفته. و با اون مشکلات و به اون جنگای داخلی افغانستان که خود محافظت کردیم و این بسیار نامنصفانه بود که بیاییم باز خودمون خود با کشتن بدیم در داخل دریا.
شما در جریان این سفر با چی دشواری های روبرو شدین؟ بیشتر درباره همین سفرتان قصه بکنین.
خب ببینین، در اول در افغانستان به دنیا آمدن، در داخل جنگ به دنیا آمدن، وضعیت سختی و همین ناهنجاری های داخل وطن طور یک محیط و یک فکر را بر ما آماده کرده بود که ما فکر کنیم باید تمامی از هم نسل های ما در زمان که در افغانستان بودند همین تو یک فکر است. ما فکر میکنیم که زندگی نرم امو روال اساسی زندگی نمیست، یعنی فکر نمیکنیم یک زمانی که شاید یک جای دنیا وجود داشته باشه که بچه ها با رامیش باشه و صدای گلوله نشنه و جنگ نباشه و ما تیر شدن از مرزا توسط قاچاقبر یک روند عادی بود و ما تقریبا 3 بار مرز ایران ما تیر شده، ما دفعه که تیر می شده ما رو دوباره راه را پلیس می گرفت و فایر می کرد و ما مجبور می شدیم فرار کنیم پس بیاییم داخل مرز. ما 3 بار این مرز تیر شدیم و مرز پاکستان ما بسیار به سختی تیر شدیم. ما یادم است که از یک دفعه از مرز طرف پشاور ما تیر شدیم و در اونجا قاچاقبر ما را گفت که باید یک دانه بوجی کونه را و بسیار وضعیت بسیار بد داشته باشون و داخل بوجی یک مقدار سنگ و یک مقدار کلوخ مانده بود. مفتی رو در پشت بیگ از مرز تیر شد با عنوان کارگر که پلیس های پاکستان نفهمه که تو کیستی که تو میخوای غیر قانونی تیر شدی و ما او رو در پشت گرفتیم مثل کارگرهای دیگه ای که مرز همینطور هم تیر می شدن تجارا بودن یا مثلا بیست فروش ها بودن اینمی که همین مرز در اون طرف هم تیر شدن متاسفانه در اونجا پلیس مرا گرفت پلیس پاکستان و تا گرفت در اونجا من 200 کلار یادم است در اونجا داشتم در جیب مونم رو من اورم به حساب همون اصطلاح اردوی اون زمان یادم است که اصلا مثل میخ در کله مونده که پلیس پاکستان دارم میگفت پلمیت باید ببینید پلمیت کلمه باید پلمیت از تنها کلمه از پاکستان یادم مونده همیست وینده او دادم و مرز ایران هم میترخم تیر شدیم و مرز ترکیه ما 6 ساعت از کوب پیاده میامدیم و یک نفر ما در اونجا مین زد 2 نفر زخمی شد و 1 نفر کشته شد، 1 نفر پاکستانی بود البته در اونجا در مرز ترکیه. بعد از اون ما آمدیم در داخل ترکیه، دوباره داخل یک کامیونی که ما 7 ساعت 8 ساعت تمام درش بسته بود ما را آوردن استانبول و استانبول دوباره ما داخل یک چیز واضح است که ریست قاچاقبرا بودیم و هر لحظه 2 بار در سر ما مثلا ترکا آمدن ما آدمای عادی بودن در خیلی پسند فهمیدم کسا بودن که مغازه داشتن نزدیک خانه قاچاقبرا آمدن که ما پولیس هستیم پول بدیم هر دفعه 20 دلار 10 دلار در نفر جمع میکرد میرفت پسند که ما پایینشون دیم که این نفر از ما پول جمع میکنه بنابراین پولیس مغازه داره پالوی از ما داره کی بودن ببین آدمی که غیر قانونی سفر میکنه خیلی متضرر است همه به شمول قاچاقبرا و همه در سرد ریسک چگونه سوء استفاده کنه و سوء استفاده یک چیز عادی است.
چند نفر در جریان این سفر با شما همراه بودن؟
با من ما گروهی را که همدیگر را میشناختیم که از مرز ایران آمدیم ما 25 نفر بودیم ولی از ترکیه زمانی که حرکت کردیم از مرز ترکیه که تیر شدیم ما نزدیک 200-250 نفر بودیم. گروهی خیلی بزرگ را پیاده از کوه تک تیر میکردن و از وقتی که از ترکیه ما طرف یونان آمدیم ما همون گروه 25 نفری خود ما هم دیگر را میشناختیم بودیم و بر علاوه از اون نزدیک 100-150 نفر بودیم که ما را آوردن و در داخل یونان هم تا دوباره در خانه قاچاقبر ما پنهان بودیم و همونجا هم یکی از قاچاقبر آمد با کاردای بزرگ که باید شما نفر 100 دلار بتین اگر نما شما رو نمیمانیم که بیرون شوین و در اونجا خوشبختانه چون ما اطلاعات از اروپا لااقل داشتیم ما میفهمیدیم که یا این کار نمیتونن و ما 5 نفر در اونجا توری همه هنگ کردیم که ما نباید قاچاقبر پول بتیم و از پنجرهش پریدیم بیرون و سرصدا کردیم که کمک خواستیم چون دیده میشد مردم 4 طرف بود بعد از قاچاقبرا ترسیدن و ما را آزاد کردن و ضرور نشد ما 100 یورو در اونجا بتیم نفری و همون طرح هم آمدیم در پارک خوشیم در پارک الکساندر مشهور به نام پارک الکساندر موجزین به نام پارک الکساندر میشنستن ولی در خط پارک الکساندر نیست به نام ساحل سبز زیاد میشه در خود یونانی ها و پیش افغانای ما در اونجا که دیدیم وضعیتشون بسیار زیاد خراب بود و این وضعیت خراب برای ما بسیار دردناک بود در کشور اروپایی در کشوری که دموکراسی از اونجا شروع شده و وضعیت در این شرایط باشه و من انتظارش نداشتم و به او خاطر چون من زبانم فهمیدم در این روز اول و دوم چون تلویزیون و مردم زیاد بینمد من شروع کردم با اینا که بزنم و اینا چون فکر میکنن که ما گوشت هستیم و به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا و من اولین مصاحبه میادم از که از اینا گفتم که ما گفتم چرا شما فکر میکنن که ما به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا من باشم گفتم که من یک دکتر هستم من فاکولته بخوندم من نه به خاطر یک لقمنان در اینجا مزم نه به خاطر یک تخت خواب آمدیم در اینجا ما جان ما در خطر بود ما پناهندگی میخواییم در اینجا با این مسائل آمدیم و این چیزایی بود که همی و چند تا از دوستای ما، یک از پنشیر بود یادم است و یکی هم یادش بخیر ازمره جان، نمیفهم فعلا در کجا باشه، اصلا نمیفهم، از جلال آباد بود. سه نفر ما یک جای شدیم، شروع کردیم که ما باید اینمی مسائل که چرا افغان ها از افغانستان میه، باید روی ازی باید زیاد ما گپ بزنیم، یعنی مردم باید بفهمن که ما مهاجرین اقتصادی نیستیم که ما شروع شدیم گوش نماندیم و بودویم که بفهمیم یک لقمه نان پیدا کنیم. ما مجبور شدیم، یعنی ما کسایی هستیم که ما رو مجبور کردن که ما از خانه خود بیرون شویم و کشور خود را ترک کنیم. ما نمیخواستیم که بیاییم از افغانستان، واقعا ما نمیخواستیم از افغانستان بیاییم. و روی نظامی مثلا ما زیاد کار کردیم و بالاخره توجه میدیا و توجه ارگان ها را کم کم و کم کم جلب کردیم و واقعا تا ای که و ما واقعا افتخار دارم که ما از جمله کسایی هستیم و ما امی گروه از جمله کسایی هستیم که ما باعث شدیم با ارگانهای دیگه که تا یک سیستم مستقل پناهندگی در این نان ایجاد شوه و کم کم کمپا ایجاد شوه و دیگه، و ما هم کسایی بودیم که لااقل در اینجا کمک کردیم. نمیگیم که تمام کار از ما بوده، ولی ما هم کمک کردیم.
شما در آن زمان تنها به یونان رفتین، خانواده تان کی با شما پیوستن؟
بله، ما تنها رفتم، ما تنها رفتم در یونان و ما از کسایی بودم که ما فقط برای یونان رفتم و خیلی کسا میاید یونان که یونان برن و ما سه نفر دیگه و ما کسایی بودیم که از ترکیه ما بودیم فقط یونان میشیم و ما چون فاکولته طب خواندم و از هیپوکرات و سقراط زیاد شنیده بودم، واقعا یک تصویری بسیار جالب در کلم بود و عمر من در اونجا نمیخواستم جای دیگه برم و شیشتم در این کشور و ما یعنی شما فکر در سال 2004 ما پناهندگی خود گرفتم. البته در این 6000 متقاضی پناهندگی 11 نفر پناهندگی گرفته، یونان پناهندگی نمیداد اصلا، 11 نفر از 6000 نفر 11 نفر پناهندگی گرفته بود که یک شما بودم در اونجا، یعنی یک لوتو یا جوکر شماره که برگی میفته ای که یک چیز بود. و ما 2004 که قبول شدم، 2005 ما خانم ما آوردم از چیز از ایران با بچه.
آقای محمدی، شما در سال 2016 جایزه را از دیدبان حقوق بشر به دست آوردید، این جایزه چرا به شما اهدا شد؟
خب یکی از مشکلاتی که ما در یونان داشتیم، اول اینه که من تقریبا شما گفتیم به شما که ما رو به عنوان گدایگر و کسایی که به خاطر یک لقمه نان آمدیم یک مسئله، و از مسئله دیگه از سال 2004 به بعد، خصوصا از 2003-2004 به بعد، کم کم گروه های فاشیستی در یونان روز به روز اینا قدرت، همین گروه های بسیار افراطی راست ضد مهاجرین، ضد اتباع بیگانه، و اینا در حقیقت با می مخالفتش با اتباع بیگانه و این زمین طریق کوشش میکرد که پایگاه سیاسی خود در جامعه یونان هم اینا تحکیم ببخشن و این زمین جا شروع کردن و همیشه گروه افراطی و فاشستی از گروه متضرری رو همو حاشیه رفته جامعه اون زمان جا شروع میکردن، چون بخیر اونا از طبقه مهاجرین شروع کردن، اونا کارایش خیلی افراطی و هر روز گروه هایی داشتن که در سطح شهر مردم رو میزدن. ما دفتر خودم دو دفعه مورد حمله زنا قرار گرفت، خودم دو دفعه گروه از سر من حمله کردن، زخمی کردن مرا، فقط نکدم چیزی دیگه، فقط چون من یونانی نبودم و افغانی بودم و چون کارم دفاع از مهاجرین بود و با مخاطر، و من هیچ وقت پای خود پس نکشیدم و واقعا بگم نترسیدم و فعالیت های ما بیشتر و بیشتر شد تا حدی که ما این مسئله را در سرحد اروپا و امی محققین و ریسرچ های هیومن رایتس واچ از امریکا که آمد، ما با اینا تلاش کردیم و اینا را در صحنه هایی که حتی اینا حمله میکردن در روی مهاجرین، ما اینا را در اونجا بردیم که اینا مستند اینا را سند کردن و ما مستند سازی بسیار زیاد کردیم از حملات فاشیستا در یونان که تانوز هم اونا هستن، و اینمی باعث شد که در سال 2016 هیومن رایتس واچ که مقر اصلش در نیویورک است و اینا هر سال یک جایزه را به نام extraordinary activism، یعنی اکتیویزم فوق العاده، کسایی که به خاطر حقوق یک طبقه از مردم و به خاطر حقوق طبقات محروم فعالیت میکنن، اینمی جایزه را در نظر گرفتن که این جایزه را به مخاطر دمان دادن. و یک مستندم از کارهای من جور کرده بودم که خیلی جالب بود، حتی برای خودم جالب بود. ما در حقیقت در اون وقت فهمیدم کاری واقعا تا جایی در خود نبودم که افتخار کردم. ما در اونجا دیدم که واقعا ما خیلی تغییرات آوردیم، نه تنها فعالیت کردیم بلکه تغییرات رو ما آورده بودیم در جامعه یونان. البته جوایز دیگر هم ما زیاد گرفتیم، جوایز دیگر هم هست به خاطر حقوق اطفال پناهجو که دسترسی به مکتب نداشتن، به تحصیل نداشتن، به خاطر از اینا و خیلی مسائل دیگه.
شما در سال 2019 یکی از نامزدان انتخابات پارلمان اروپا بودین، چطور نامزد شدین و چقدر رای گرفتی؟ در این باره آقای محمدی قصه کنین.
خب فعالیت ما کم کم محدود به تنها به مهاجرین نبود، یه چیز واقعیت بود و من و به این عقیده هستم و من فکر میکنم که بسیار مهم است که زمانی که ما در یک جامعه خارجی زندگی میکنیم باید از امو محیط بسته خودی که فقط به خود و به با هم نوعان و هم نسلان خود فکر میکنیم، باید به کل جامعه، به عنوان جزئی از جامعه، به عنوان فردی که داخل یک جامعه هستم، به خاطر از جامعه باید تلاش کنیم. و به مو خاطر ما فعالیتایم و ارگانی را که درست کردیم، فعالیتای ما محدود فقط به خاطر پناهنده و مهاجرین نبود و ما مدخل بودیم همیشه به هر گونه مشکلاتی که جامعه بیست پنجه نرم کرد. مثلا ما مشکلات یا بحران مالی رو در یونان تیر کردیم، ما بحران های آتش سوزی رو تیر کردیم، بحران های پندیمی که تیر کردیم، خیلی خیلی بحران ها. در این بحران ها ما در تمام صحنه ها گروه های ما حاضر بود و ما حاضر بودیم و همیشه چی از نظر کمونیکیشن، چی از نظر فعالیت ها در صحنه ما حاضر بودیم. و به مو خاطر ما قبل از اینکه انتخاب شوم کاندید شوم به عنوان کاندید در پارلمان اروپا از طرف یونان، ما چندین موقعیت دیگر هم داشتم. مثلا ما در انتخابات یورپین مایگریشن فورم در کمیته اقتصادی اجتماعی اتحادیه اروپا در اونجا در بین 400 ارگان از تمام اروپا در اونجا 11 نفر کاندید شدن که به عنوان عضو هیئت مدیره در کمیته انتخاب شدن. در اونجا من انتخاب شدم از انتخابات در سراسر جامعه مدنی در اروپا. و این فعالیت های ما در سطح اروپا کم کم واقعیت توجه مردم یونان را جلب کرد و خصوصا حزب را که در سال 2015 حکومت بعد از یک دوره بحران مالی شدید یونان در دست گرفته بود و گروه های فاشیستی هم رهبرایش خصوصا نئونازی یونان اونام در زندان رفتن و این باعث شد که خود نخست وزیر او زمان اونا با ما تماس گرفت که آره ما کسی را و ما گفت ما افتخار و واقعا این کلمش بر ما خیلی مهم است، گفتاره ما واقعا افتخار است بر ما اگر ما گفت که اگر تو قبول کنی بیای کاندید شوید. و برای من یک افتخار خیلی بزرگ بود، کشوری را که من در اونجا زندگی دوم خود آغاز کرده بودم، کشوری را که حتی من یک شناسنامه نداشتم در افغانستان، یعنی این تذکره نداشتم، من پاسپورت هیچ وقت در زندگی نداشتم، هیچ وقت حق رأی نداشتم، رأی نداده بودم، هیچ چیز نداشتم من و این کشور بر من هم پناهندگی داده بود و هم شناسنامه داده بود و هم پاسپورت داده بود و بالاخره حق رأی در کشور داشتم و حتی بر من گفته بود که من میتونم کاندید شم و این افتخار بزرگ بود بر من و ما بسیار با جان و دل ما را قبول کردیم و اومدم در اونجا و ما در حقیقت در دسامبر 2018 من تابعیت من گرفتم، چون تابعیت یونان گرفتنم خیلی سخت بود و من بعد در فوریه بعد از 3 ماهش بر من اعلام کردن که من باید کاندید شم و این بسیار یک افتخار بزرگ بر من بود و بالاتر از او من هیچ انتظاری نداشتم که من اینقدر رأی از مردم بگیرم و مردم یونان اینقدر از من استقبال بکنه. یعنی من در کمپاین انتخاباتی در تمام یونان من سفر کردم و من هدفی را که گذاشته بودم این بود که من 3-4 هزار رأی اگر بگیرم خیلی خوب است، چون هدف یک چیز واقعی من میفهمیدم که قبول نمیشم اینه، یعنی او رأی را نمیگیرم که من داخل پارلمان شدم، چون لااقل 60-70 هزار رأی باید میداشته که تا داخل پارلمان شدی، ولی من 21 هزار رأی گرفته بودم که خیلی خیلی هم واقعا برای من چی بود، یک سپرایز بود، یعنی تعجب کردم که مردم چه استقبال کردن. و این معنیش نیست که همه چیز خوب است، یعنی بسیار مشکلات را ما دوران کمپاین خود تر کردم و ایران باید بگویم. مثلا ما در میدان هوایی یک از جزیرهایی که من نام شما شنیدم لزبوس که مهاجرین زیاد میاد در میدان هوایی، ما را استاد کردن پلیس، گفت که تو زیاد قیافه تاشنایی بیا بریم ده ما رو بردن چک کردن و ما بریم جالب بود من نگفتم بهشان که ما کانتی داشتم بردن و یک کتاب را آورد و که عکس و نام قاچاقبرا همه بود و یک پلیس اومده بود پیشون نشسته بود و همین نامار یکی یکی میخوان و هر نامی که محمد داشت چون من محمدی هستم و هر کسی که موی نداشت و من چون سرم کل است موی ندارم و این عکس و نام میاد پیش روی من که ما برابر میکرد مستمی اینه باشم بعد از اینکه نامه تمام شد و گفت که گفت نه تو به این لیستی که ما قچاق برادرم نیستی و بعد از اون من کارت کمپاین انتفاقی من کشیدم و بعد از اون من گفتم خب آله که فامیل نیست من کاری نیستم آله دیگه خب آله که من یک رای میتر لاقل بر من رای بیدیم و این سر اگر حرکت خوب بود و اینا که دید یک دفعه جا خوردن کلگیشان معذرت خواهی کردن که آره من نفهمیدم اونا بعدا فهمیدن که گفتن آره ما راستی ما در فیسبوک ما تو رو زیاد تحقیق میکنیم ببخشین و یه چیزا و نه من بسیار بخون چردی بودم بسیار که نه پرون نتر شما کار تانه کرده بودی نمی فهم که رای دادن ندادن ولی اتفاقات زیاد میفتن ما در کمپاین خواهدیم خیلی کسا بود میامدن تعریف میکنن بعد داخل شما رو میگفتن که آره تو بسیار آدمی خوبی بسیار حرفای خوب میزنی ولی تو باید کشور خود بری آخرش اینی که من میزد بری خب ببین اینا دردآور است مهاجرت شاید خیلی کسا فکر کنه که فلان رفته در اروپا کار میکنه فلان موقعیت داره ولی هیچ جای وطن خود را مزدگاه آدم نمیشه و همیشه آدم واقعا بیگانه و مهاجر میمونه ولی حتی دی ان ای تم اگه بدل کنی و همین طرف هم و هر جایی هم که برسی وطن فراموش نمیکنیم و ما چند ماه پیشم یک دفعه داخل افغانستان رفتم و حالم قصد دارم که برم یک دفعه داخل افغانستان به خاطر مسائل کمک های انسانی و چیزا و این از آرزوهای ماست که همیشه ما باید داخل افغانستان باید فعالیت داشته باشیم.
فعلا سرگرم چی کاروبار هستین شما؟
فعلا بر علاوه که من مدیر کل اجرایی یک ارگان هستم در یونان که مربوط کل مهاجرین است تنها مربوط افغانان است و فعالیت های اروپایی داریم و به خاطر این زمین تجاربی را و اچیومنت ها و دستاوردهایی را که در مسائل حقوق بشری و حقوق مهاجرت مدارم به عنوان کارشناس رسمی و مجرب رسمی در بخش مسائل مهاجرت و پناهندگی به کمیسیون اروپا یعنی ما مشاور رسمی کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی اتحادیه اروپا و مسائل مهاجرت و امنیتی هستیم در اونجا در بروکسل یکی از ارگانهای بسیار بسیار بزرگ اروپایی به نام یوروپین سیویک فورم که 150 جامعه مدنی عضو از دوست با من در اونجا عضو هیئت مدیره از اون هستم در اونجا و در حقیقت فعلا ما ارگان رنگ که داریم نیه که ما خدمات برای مهاجرین داشته باشیم ولی ما همیشه یک وضعیت دفاعی داریم و چون دسترسی کامل و اطلاع کامل از مشکلات هموطنای ما و دیگه مهاجرین و جوامع محروم در اروپا داریم به مخاطر است که ما کار ما به خاطر دفاع از حقوق انظمی طبقات در اروپا است و مشخصا راجع به هموطنای خود ما و ما به عنوان یک افغان و به عنوان کسی که تلخی های مهاجرت سختی ها و امو چالش هایی را که برای افغانای ما وجود داره ما همیشه دفاع از حقوق پناهجویان و پناهنده افغان همیشه در صدر کار ما بوده و همیشه و آل هم فعالیت هایی را که ما داریم یکیش به خاطر دفاع از حقوق پناهندگی و دسترسی به سیستم پناهندگی یونان از راه های اروپا ببخشین از راه های درست و امن برای هموطنهای ما که مستحق پناهندگی و پناهجویی در اروپا هستن هست و ما شامل تمام از گفتگوها هستیم و ما بسیار ملاقات های بسیار زود با کمیته را که پارلمان اروپا به خاطر افغانستان ساخته با اونام دیدار داریم در ارتباط هستیم که طوری که ما چون از مسائل افغانستان آگاهی داریم اونا همیشه از ما به یک قسم مشوره میگیرن از ما به خاطر مسائل افغانستان
تشکر.
و دفتر اتحادیه اروپا که در داخل در کابل است ما در اونام در ارتباط هستیم در ارتباط به مسائل افغانستان و به خاطر هم بود که چند ماه پیش ما یک دفعه بر یک هفته در کابل بودیم به خاطر زمین فعالیت
چی تعداد از مهاجرین و پناهجویان افغان اکنون در کمپ ها در یونان به سر میبرند؟
در یونان خوشبختانه بگوییم که تعداد مهاجرین خیلی کم است خصوصا در چند سال اخیر چون ما یک حکومتی داریم که سیاستش طوری است که اول همیست که مرزار بگونده که کس نایه واقعا بسیار سخت کد آمدن در اونان و دوم کسایی را هم کسی اینا را پالیسی را پیش گفتن که هر چیزتر اینا را اصلا مورد بودن که بونند و این با وجودی که به عنوان یک شهروند یونان اگر ما صحبت کنیم بسیار متاسف هستیم، واقعا یک سیاست بسیار خصمانه را پیش گرفته و کدام ادغام و وجود نداره و به عنوان یک افغان و یک مهاجر افغان ما باید بگویم که وی یک پوینت مثبت است. یعنی ضرور نمیشه به وضعیت یونانی که ما میاین مردم ما ضرور نیست که خیلی دیر بانه، به ظرف 6 ماه 7 ماه بسیار زیادش همین مدارک خود میگیرن و قانونی از اونجا میرن طرف کشورهای دیگه و به مخاطر است که فعلا ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهای شناخته شده با اسناد مدارک در یونان و اینا رفتن در یونان، در جرمنی، فقط در جرمنی ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهی داریم که اونا قبلا اسناد یونان رو داشتن و آمدن در اینجا درخواست پناهندگی کردن و میترخم کشورهای دیگر شما فکر کنیم با او خاطر تعدادش خیلی کم است در کمپا و فعلا کل پناهجویایی که در یونان وجود دارن به شمول هموطنان ما نزدیک 25,000 است در کل کمپا، 25,000 تا 30,000. خب در داخل از این تعداد کمی از اینا افغان است و شمارش دقیقش وجود نداره.
در آخر آقای محمدی، پیام شما به افغانهایی که تلاش میکنن از طریق قاچاقبر و مهاجرت غیر قانونی خود را به اروپا برسانن، پیام شما به آنها چیست؟
برای من اولین پیام نیست که هیچ چیز در زندگی بالاتر از جان خود آدم و جان اولاد آدم و جان پدر و مادر آدم و از این نیست. جان خود را در خطر انداختن به نظر یک کار بسیار غیر معقول است، کار اشتباه است و ایران باید بگوییم که متاسفانه شرایط برای هموطنان شما طوری است که هموطنان ما که خیلی سخت است آدم بگوید که نیاییم، چون یک چیز واقعیت است که شرایط در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران طوری است که ای هم غیر معقولانه است که ما بگوییم کاری بشنون جنایه. یک چیز واقعیت است که اما بدترین کشوری اروپایی، فقیرترین کشوری اروپایی که یونان و کشورهای دیگه است، وضعیتش خیلی خیلی ها بهتر از کشورهای همسایه است. پس هر انسانی حق داره که به خاطر انتخاب خود اما بهتره برای خود انتخاب کنه، یعنی رای انتخاب بهترین و بهتر برای خود داشته باشه و یکی از فرایض فکر کنم انسانی و دینی ما شما سرم باید تلاش داشته باشه که تا یک زندگی مرفه و بهتر و خوب و انسانی تر بر خود داشته باشه. پس یک احساس فکری و انسانی است که در اون شرایط سختی که در ایران است، در اون شرایط سختی که در پاکستان است، که در خود افغانستان است، مردم تلاش دارن که باید بیان. پس کجا برن؟ پس اینمی طرف میان مشکلات را تحمل میشن. ولی ما پیام ما ایست که این را بسیار زیاد خطرناک است، تحمل داشته باشن، جان خود و اولاد خود در خطر نندازن، خدای نخواسته اتفاقات بیفته که تا آخر زندگی از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر جانی صدمه میزنه که هیچ وقت قابل التیام نیست ضربه ها. ما دیدیم چند ماه پیش خانواده ای که 2 نفرش آمدن و خواهر و برادر را دوش غرق شدن داخل دریا و صدها نفر میترخم غرق شدن. من فکر کنم هیچ قبولی اروپایی و هیچ زندگی مرفعی دیگه بر خانواده زو تاریخ نداره و این چیزا را همه را باید دارم در فکر خود داشته باشه، لااقل آگاهی داشته باشن، چون اکثرا مشکلات ما از عدم آگاهی از ما، عدم آگاهی از راه، عدم آگاهی از سیستم مهاجرت، عدم آگاهی از تمام مسائل و این باعث میشه که ما بسیار هزینه سنگین بپردازیم. لااقل آگاهی داشته باشن، آگاهانه قدم دانن، شاید هزینهش کمتر باشن و همین طور هم بعضی اوقات برای خیلی ها اروپا میرسن ولی خود در اروپا نگاه کردن هم خیلی سخت است یا هر جای دیگه و او هم یک علتش اینمی عدم آگاهی است، از سیستم پناهندگی و مهاجرت آگاهی ندارن و ما زمانی که درخواست پناهندگی میکنم اگر بگوییم که آره ما آمدیم که خوب کار پیدا کنم، یک چیز واقعی است که جواب رد میگیرید اینجا و ما مثل مثالی رزدم و شاید هموطنان ما واقعا میرسن در اینجا و باید یه آگاهی داشته باشن که من چه رقم در این جامعه خود نگاه کنم، چه رقم زندگی کنم، چه رقم از این فرصت های اینجا استفاده کنم. تشکر.
آقای محمدی، از اشتراک و حضورتان در برنامه مهمان آزادی سپاس.
تشکر. من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که فرصت برای من دادن که لااقل همین درد دل خود با هموطنان خود با زبان خود ایره بکنم و واقعا بسیار بسیار مهم است برای من، یک روحیه دادن. شما بسیار زیاد تشکر.
سپاس. از شنونده های ما هم تشکر میکنم که تا حال با ما همراه بودن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
Oh,